آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. شهریور ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه کنش معاصر خواهید شنید. نمایش هنر و کارگردان این اثر سهیل قنادان.
سلام میکنم به شنوندگان سایت بزرگ و درست حسابی و جدی تیوال. تقریبا میشه گفت اولین سایت در قدیم که الان یکی دو تا اضافه شده، ولی تقریبا هنوز نظر من تنها سایت رسمی تئاتر مملکت که خیلی بده، ولی خب واسه شما خیلی خوشحال کننده است.
مرسی از انرژی خوبی که به ما یعنی یه تیم 100 تقریبا 56 هزار نفری دادین. ممنونم
که واسه مصاحبه و اجراهای مختلف دیدنش تشریف میارین. کاش این مدل دیدن نمایش‌های مختلف و مخاطبای ما هم داشتن، چون الان مثل این که از دیدن تئاتر مهمتر نمیدونم، شاید یه سری چیزای دیگه باشه که من نمیفهممش، ولی خب اینکه بخواد دیدن تئاتر از سبد کالای خانواده بخواد حذف بشه از نظر من خیلی فاجعه است.
متن هنر مال یاسمینا رضا.
بله.
کسی که دغدغه روابط داره. یعنی بیشترین فعالیتش هول و هوش همین روابط انسانی و روابط مختلف اجتماعی داره میچرخه. چی شد سراغ این متن رفتین؟
ولی حقیقتش من شخصا متنای یاسمینا رضا رو خیلی زیاد دوست دارم، بعد ولی خب از نظر من متاسفانه متن خدای کشتارش خیلی توی ایران طرفدار زیاد و وحشتناکی داره و اجراهای خوب و بد زیادی شده از این اجرا. تقریبا میشه گفت که چند ماه پیش هم که علی سرابی نازنین این کار رو صحنه بود، البته من کارو متاسفانه نتونستم ببینم، ولی خب چون این کار خیلی اجرا شده بود من شخصا رفتم سراغ نمایشنامه دیگه ای از یاسمینا رضا که هنر بود. من تقریبا واسه انتخاب این نمایشنامه و حالا یه انتخاب یه نمایشنامه که بخوام رو صحنه ببرم نزدیک به فکر کنم 27 8 تا 30 تا متن خوندم. بعد باز دوباره رسیدم به همون متنی که چندین سال پیش خونده بودم و اون 30 تا انگار مثلا من الکی داشتم میخوندم. بعد خیلی اتفاقی توی کشوی اتاقم دیدمش و دوباره شروع کردم به خوندن. من 4 تا ترجمه از هنر یاسمینا رضا خوندم، ولی خب متاسفانه هر 4 تاشون چیزی که من دلم میخواست نبود توی روند قصه و توی روند شخصیت‌ها که به کجا ختم میشن. یه تپه چاله هایی داشت، یه سری دیالوگ هایی بود که احساس میکردم خیلی با فضای الان ما همخونی نداره. به خاطر همین مسئله من دادم مترجم تقریبا میشه گفت شخصی گروه که به نام خاطره کرد کریمی که یکی از با استعدادترین مترجمایی که میشه گفت تقریبا من تا حالا دیدم، که ایشون متن غرب واقعی سام شپرد رو هم ترجمه کرده بودن که من از اونجا با ایشون آشنا شدم، این ریسک رو کردم و دوباره دادم متن رو به خاطره. خب خاطره متن رو ترجمه کرد و تقریبا میشه گفت یه 7-8-10 جلسه ای ما صحبت و بحث داشتیم راجع به که میخواستیم یه سری اتفاقا بیفته توی متن، که مثلا آدم ها صحنه 1 تا 4 نقاب دارن با نقاب با هم دیگه حرف میزنن و بعد از صحنه 5 تا آخر نمایش که 5 آخرین صحنه است و یکی از طولانی ترین صحنه هاست، میخواستم که اون نقابشون رو وردارن و به هم دیگه توهین کنن و خیلی عادی خودشون رو بریزن بیرون که مخاطب تقریبا 2/3 نمایش رو توی 5 میگذرونه، که این اتفاق توی ترجمه افتاد. اینکه چی شد من این متن رو انتخاب کردم، دلیل اصلیش طنز عجیب غریب و ظریفیه که تو این متن هست، چون متنایی که مثلا بخواد طنز ظریف یا به اصطلاح لبی تیغ بخواد حرکت کنه باشه خیلی کمه و من شخصا علاقه عجیب غریبی به شخص خود آقای وودی آلن دارم و متنای ایشون رو خیلی زیاد دوست دارم و متن از ایشون زیاد میخونم. احساس کردم این متن طنزش خیلی شبیه طنزهای وودی آلنه به خاطر همین شروع کردم به چندین بار خوندن و آخرش به این نتیجه رسیدم این طنزش از اون جنس طنزاست که اگر ما زیاد بهش بپردازیم لودگی میشه و تماشاگر خیلی این مجسمه میشینه و دلش میخواد ماها رو بکشه روی صحنه چون واقعا خنده نداره. اگرم بخواد کم پرداخته بشه اصلا دیده نمیشه. ولی خب این ریسک رو قبول کردم چون متن خیلی 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 زیاد جذابه و هر دفعه که میخوندم بیشتر عاشق متن میشدم. این شد که متن رو انتخاب کردم. بعد این راجع به اجرای این کارم خیلی با تقریبا میشه گفت چند تا تهیه کننده صحبت کردم، با چند تا کارگردان که بیان این کار انجام بدن، چون من از کارگردانی خیلی خوشم نمیاد، این کار انجام بدم. ولی خب هیچ کسی پشت کار نیومد و من به خاطر اینکه نقش مارکو بازی کنم شروع کردم به کار کردن این متن. حقیقتش راستش رو بگم خیلی بهتره همین.
خیلی خوب. فقط شنوندگان عزیز اگه یک مقدار صدای ما میپیچه به خاطر اینکه توی اتاق گیریم هستیم و اینجا هم خیلی صدا میپیچه. خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که داره میفته ما با سه شخصیتی روبرو هستیم، انگار با سه ضلع مثلثی که حالا روی صحنه هم در طراحی صحنه راجع به صحبت میکنیم میبینیم این اتفاق رو. با سه ضلع مثلث، یک نفر خیلی خشک و سنتی و کلاسیک، یک نفر کاملا آوانگارد ساختار شکن و یک مدرنیست، و یک نفری که انگار که توده مردم یا عامیت مردم رو داره نشون، کاملا خود واقعیه هستن که حالا به نوعی احمق هم جلوه میکنه در میان این دو طیف نگاه. از این اتفاق بگید چجوری به این سمت کاراکترها رفتین و اینکه این کاراکترها اساسا دقیقا همونطور که اشاره کردین لبه یه تیغه، چگونه میشد که این طیف رو نشون داد، طیفی که در جامعه ما قطعا ما به ازاها زیاد داده.
والا حقیقتش شخصیت‌های این نمایش، ما از مارک شروع کنیم. مارک خب یک آدمیه که طرفدار هنر کلاسیکه و اگر اثری، کتابی، نوشته یا هر چیزی که بخواد به وجود بیاد یا نوشته بشه یا ساخته بشه که خارج از چارچوب فکریش باشه از ریشه میزنه و کلن خیلی مشکل داره با هنری و گونهی بغیر از کلاسیک. خب این 100% با مشکل مواجه خواهد شد در رابطه با بقیه آدم‌ها، چون ما نمیتونیم همیشه روی کلاسیک مانور بدیم. ما یک کاراکتری داریم به نام سرژ. سرژ نشون میده، حداقل میتونیم اینو بگیم، نشون میده که طرفدار هنر مدرنه، در صورتی که ما آخر نمایش میبینیم که این اتفاق نمیفته و اون به خاطر رفیقهاش پا روی یک تابلوی 200,000 فرانکی میذاره و کلن هنر مدرن رو زیر سوال میبره. یعنی هنوز هم که هنوزه ما با تای نمایش مشخص میکنیم که خیلی میلغزه، یعنی داره ادای یک آدم طرفدار مدرن رو در میاره. یک کاراکتر سومی داریم به نام ایوان. ایوان نمک کاره، یعنی قشنگ میتونم با جرئت بگم من آخه قبل اینکه بخوام این متن رو کار کنم متن رو به 4 نفر غریبه دادم که گفتم خواهش میکنم بخونید و بگید که کدوم کاراکتر جذابه، چون من خودم که دلم میخواست مارک رو بازی کنم. به من گفتن که ایوان، یعنی هر 4 نفر عاشق ایوان شده بودن. خب پس من یه مقدار داشت تبدیل شکم تبدیل به یقین میشد که پس دارم درست فکر میکنم که نمک کار با ایوانه. حالا ایوان چرا اینقدر طرفدار داره؟ ایوان یک آدم بداه زندگی کنه، حزب باده که هر طرف باد بزنه اونم میره اون سمتی، به هیچ عنوان فکری راجع به آینده نداره، به شدت یلخی زندگی میکنه، دیمی زندگی میکنه و این قضیه باعث شده که این آدم منزوی دیده بشه، این آدم گوشه‌گیر دیده بشه. حالا چرا در اجرا، من احساس میکنم اینم بد نیست بگیم، چرا در اجرا اینقدر یه مقدار ترسو دیده میشه؟ ما گذشته که واسه این شخصیت ساختیم حقیقتش این بود که این آدم هیچ وقت با ترساش مبارزه نمیکنه. این همیشه وقتی جایی که هست یهو یک المان، یک اتفاقی از ترسش رو میشه اونجا رو ترک میکنه و به خاطر همین قضیه خیلی روی صحنه ترسو دیده میشه. از طرف دیگرش خب نه اینکه از نظر سوادی از سرژ و مارک یه مقدار پایین‌تره، نمیتونه از ادبیات اونا استفاده کنه و به خاطر همین مسئله نمیتونه حرفاشو بزنه روی صحنه و ترسو دیده میشه، در صورتی که اونم میتونه بزنه ولی اون از جنس ادبیات خودشو داره. حالا این که شما فرمودین چرا حالا این متن انتخاب شد یا حالا عینیت دارن توی ایران، من توی مصاحبه قبلی من گفتم که توی خبرگزاری مختلف بود اینا کاملا توی ایران عینیت دارن. من خیلی از دوستای خودم، خیلی از کسایی که من کارا میبینن هی میان میگن واقعا اتفاق میفته که میگن واقعا ما همچین رابطه سه نفری داشتیم. یک آدمی مثل ایوان، مثل مارک، مثل سرژ، همه عینیت دارن و ما از این قضیه استفاده کردیم توی طراحی صحنمون. ما جلوی صحنه یک میز سه نفره داریم که یک مثلث متساوی الاضلاع و نوک پیکان رو به تماشاگره، یعنی کاملا تماشاگری که هر چی میبینه در اینها کاملا خودشه و کاملا توی زندگی واقعیش اتفاق میفته. احساس کردیم که همچین اتفاقی بد نباشه توی طراحی صحنه بیفته.
از طراحی صحنه صحبت کردیم، خوبه که از کیارش ظریفی هم که این کار رو انجام داده اسمشو بیاریم و صحبت بکنیم. یک اتفاق دیگری که میفته تابلوهایی است که قرار میگیره هویت درونی این آدم‌ها رو به وسیله یک سری تابلوهای نقاشی شما دارید در پشت نشون میدید، انگار که نوعی طرز تفکر و نوع نگاهشونه. از این اتفاق بگید، چیدمان به این شکل و حالا این ثابت بودن صحنه و تغییر این نقاشی‌ها به وسیله یک اتفاق خیلی ساده و این تعویض فضا.
توی متن خیلی یاسمینا رضا اشاره بر این داشته و خیلی تأکید کرده که صحنه به شدت خونساست و اصلا ما صحنه اونطور عجیب غریبی نداریم با دیتیل ها و جزئیات. لوکیشن یا همون صحنه ثابته، ما تعویض صحنه نداریم که ما از این استفاده کردیم. فقط اشاره کرده که تعویض صحنه و تعویض خونه های کاراکترها روی صحنه با عوض شدن تابلوی روی دیوار از توسط مدیر صحنه اتفاق میفته. ما اومدیم از این تمهید استفاده کردیم، تقریبا با کیارش ظریفی طراح صحنه کار به 5-6 تا ایده های مختلف رسیدیم، ولی خب اون 5-6 تا باز هم به دلمون نشست و رفتیم سراغ ایده بعدی که ایده نهایی بود. اون ایده هم این بود که ما بیایم 3 تا در بذاریم که این درها تشکیل شده از 3 تا بوم نقاشی بزرگ 2x40 که اینها یک دری از توش باز میشه که هم میتونه ورودی خونه باشه، هم میتونه حکم اتاق خواب یا آشپزخونه رو داشته باشه. موقعی که ما تو صحنه هستیم، مثلا مثال میذارم خونه سرژ که هستیم، اون تابلوی نقاشی مدرن سرژ درش بسته است و دو تا در تقریبا مارک و ایوان بازه که ما تقریبا 3 تا صحنه راجع به سرژ داریم که از اون درهای دیگه هم استفاده میکنه. علاوه بر اون ما یه قفسه هایی داریم که توش از کتاب و گلدون و رادیو و این چیزا استفاده شده که جزء تزیینات خونه است و یه میز مثلثی که راجع بهش صحبت کردیم و 3 تا صندلی. فکر میکنم من خودم راضی ام حقیقتش از طراحی صحنه. آره
خودم راضی باشه. خب موسیقی ولی یک اهمیت خاصی در کار شما داشت. از این اتفاق بگید، موسیقی که فرهاد میر محمد صادقی درست.
بله 100%. من سر یه کاری بودم به نام دومینو، نویسندگی محسن زمانی و کارگردانی مهتاب صفدری. من تو اون کار با یک آدمی آشنا شدم به نام فرهاد میر محمد صادقی که بسیار خوشفکره، بسیار بسیار کنسه داره، بسیار بسیار پیشنهادهای فوق‌العاده‌ای داره که میتونه تو رو حیرت زده کنه. ما موقعی که سر این متن جلسات مختلفی با فرهاد داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید کل موسیقی هایی که ساخته میشه مضحک باشه. حالا قرار از هر سازی که استفاده شه باید یک تم مضحکی توی تمام ترک ها وجود داشته باشه. ما اومدیم ترک ها رو متناسب با حال و احوالات و شخصیت های روی صحنه انتخاب کردیم. مثلا ما راجع به اول کار از ساکسیفون استفاده کردیم، از سوت استفاده کردیم، راجع به مارک از یک تقریبا میشه گفت مارش نظامی استفاده کردیم که یه ترکیه موسیقی کلاسیک رو تداعی میکنه، از سرژ و ایوان هم همینطور، ولی همشون یه تم مضحکی داره. و اون چیزی که بیشتر مد نظرمون بود و بیشتر البته مد نظر فرهاد این بود که ما موسیقی ها همه از دم شارپ باشن، چون کار ما کار شارپیه، ریتم تون داره و باید موسیقی ها نگه داره توی بین صحنه و تاریکی ها تماشاگر رو. خیلی خیلی زحمت کشیده، ازش خیلی ممنونم، امیدوارم که کارهای بعدی و بعدی کار کنیم، من کارگردانی نکنم دیگه.
و برای سوال پایانی، سوال که زیاد هست اما زمان ما رو به اتمامه، برای سوال پایانی چی کار کنیم این هویتمون رو دوباره به دست بیاریم؟ چرا اینقدر سردرگمیم؟
هویت چی مون؟
هویت اصلا ببین، اساسا این نمایش داره از این صحبت میکنه که ما الکی پیرو یک چیزی میشیم که شاید خودمون باور نداریم. این هویت چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ چرا اصلا به این سمت رفت؟
از نظر من یکی از روش هایی که میشه استفاده کرد که آدم به این سرنوشته حالا نمایشنامه هنر دوچار نشه اینه که نقابشو ورداره، هر کی راحت نظر بده. ولی ما مشکلمون اینه که میترسیم از کسایی که دور و برمون هستن که نظرات ما رو بشنون و مسخره کنن. یکی از این روش ها میتونه باشه. روش دیگه اینه که حد و حدود خودمون رو بدونیم. من اگر آدم بی سوادی هستم باید برم یاد بگیرم، آموزش ببینم، بعد حرف بزنم، نه اینکه من هیچ اطلاعاتی ندارم و اطلاعات من که تازه یک سال وارد رشته هنر شدم با یک آدمی که مثلا مغازه داره، حالا البته ببخشید امیدوارم که صنف مغازه داره به من فحش ندن، ولی خب مثال زد، حالا یک آدم دیگه، ببخشید اصلا معذرت میخوام نمیگم چی، باید همه حد و حدود خودشون رو بدونن، باید ادبیاتی که به کار میبرن متناسب با کار باشه. اما مثلا بعضی آدم‌ها هستن که میرن یک کاری رو میبینن، یک تئاتر رو میبینن، اون کارو با خودش مقایسه کنید. چرا شما میرید این کارو با یک کار دیگه‌ای که مثلا حالا کارگردانش فوق‌العاده آدم درست حسابی و باسوادیه و بازیگراش چهره بوده، چرا با اون مقایسه میکنید؟ حالا راجع به کار ما همش اتفاقی نیفتاده خدا رو شکر، امیدوارم ادامه‌اش هم نیفته، ولی واقعا اون کارو با خودش مقایسه کنید. سواد اون چیزی که میخواید بگید و داشته باشید. این من احساس میکنم دو طرفیشه که خیلی بداهه الان پرسیدی به ذهنم میرسه، چون واقعا آدم های من الان دارم میبینم که هنوز کارو ندیده. کار ما نه، مثال میذارم، آخه الان نمیتونم اسم ببرم، دوستای خودمون اصلا ناراحت میشه اون کارگردانی که اسم ببرم، ولی هنوز کارو ندیده ولی میگه خوب نیست. خب آخه چطوری میشه همچین چیزی؟ تو ببین اگر خسته شدی، اگر طبق معمول با گوشیت ور رفتی وسط اجرا، اگر دستشویید گرفت نمیدونم گرسنت بود، اگر دیدین دیسکانکت شدی، خب اون موقع بیا بگو واقعا من دوست نداشتم، یا بگو اصلا بده، یه کلمه بدتر، اصلا هر کاری میخوای بکنی، ولی ببین کارو. و از طرف دیگه هم این که ما الان به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نمیریم تئاتر ببینیم. ما هی میاد این آمارها داده میشه که آو نه مثلا از اول سال خیلی مخاطب زیاد شده. کدوم مخاطب زیاد شده؟ واقعا زیاد نشده. منی که اینقدر زحمت کشیدم به خاطر این کار که خواستم حداقل آبروی متن رو نبرم، چرا تماشاگر مثلا باید حالا پنجشنبه جمعه تعدادش بیشتر از شبای دیگه باشه؟ چرا شبای دیگه مثلا باید نصف سالن پر باشه؟ خب این متنیه که چه مردم عادی، چه کسی که وارد هنر شده، اینا همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن. خب من و تمام گروه هم تلاشمون این بوده که همه بتونن باش ارتباط برقرار کنن، ولی میبینیم که نه، همچه اتفاقی نمیافته و خیلی ناراحت کننده است حداقل واسه من.
برای 30 ثانیه اگر کلامی دارید با مخاطبین عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال بفرمایید.
30 ثانیه خیلی سخته، ولی خب چشم. خواهش میکنم تمنا میکنم به جوون اعتماد کنید. جوون آینده این نسلی است که داره کار میکنه. این نسل تا ابد باقی نخواهد موند، نسل از بین خواهد رفت، عوض خواهد شد و جوانهایی مثل من کار خواهم کرد. خواهش میکنم اعتماد کنید. شاید تونستن حداقل نیمی از اون چیزی که تو ذهنشون هست رو اجرا کنن. و خواهش میکنم بیایید هنر رو ببینید، بیایید لذت ببرید. واقعا مطمئن باشید که شما با یک نمایش کسالت آوری طرف نخواهید بود. مرسی از همتون.
خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
مرسی از شما. ممنون.
و ما یعنی تیم آوای تیبال از داشتن شنوندگانی چون شما خیلی خوشحالیم و به خودمون افتخار میکنیم که شما رو داریم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.